بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که در این عالم ملک آنچه را که ما با وجهه ملکی می‌بینیم دارای ملکوتی است، منتها چشمان ملکی ما اون وجهه ملکی را می‌بینه. اگر به چشمان ملکوتی مسلح بشیم می‌تونیم وجهه ملکوتی را هم مشاهده کنیم. و رضا به صراحت آیات قرآن تمام اشیای عالم ملکوتی دارند، اگر ما نمی بینیم اشکال از طرف خود ماست. بعد هم از روی آیات و روایات در بحث دیشب عرض کردم که همه ما انسان ها هم دارای ملک و ملکوتی هستیم. وجهه ملکی ما انسان ها همینه که داره مشاهده می کنیم و وجه ملکوتی ما اون باطن ماست که با اعمال ما اون باطن درست میشه. اگر اعمال ما اعمال مثبت بود باطن نورانی پیدا میکنیم و اگر اعمال اعمال منفی بود باطن ظلمانی پیدا میکنیم. این باطن های نورانی یا ظلمانی گرچه در عالم دنیا که عالم حجابه از دیده ها محجوبه و کسی کمتر باطنها را نظاره می کنه، اما وقتی انسان از عالم حجاب رفت به عالم شهود، به اون ور عالم رفت و پرده ها کنار رفت، باطنها هم برای انسان ها مشهود و معلوم می شه. برضا افراد فردای بعد از مرگ چون با وجهه باطن به صحنه محشر میان، تمام اهل محشر از باطنهای افراد باخبر میشن. برضا این ملک و ملکوت که در تمام عالم جاری است در کنار وجهه ملکی ملکوتی هم قرار داره، این درباره خود ما هم صادقه. خود ما هم ملکی و ملکوتی داریم. وجهه ملکی ما همین ظاهر ماست و ملکوتی ما اون باطن ماست. اعمال ما هم دارای ملک و ملکوتی است که من در بحث دیشبم روایتی عرض کرده بودم که تمام اعمال ما صورت پیدا می کنن و در قبر اون اعمال مجسم شده ما که ملکوت اعمال و باطن اعمال ماست با خود ما در قبرمون همجوار خواهیم بود. اگر اعمال اعمال نورانی باعث انس ما و اگر اعمال ظلمانی باعث وحشت ما خواهد شد. آنچه در بحث دیشب از کرده بودن که نماز طرف راست ما میاد، زکات طرف چپ ما میاد، اعمال بر پایین پای ما وامیستن و حج و عمره ما میاد، اینا تمام که عرض کردم، تمام اینها همون وجهه باطنی و ملکوت اعمال ما بود که از ما جدا نیست، با ما خواهد بود. آنچه دیشب عرض کردم جنبه مثبت بود، اعمال ما، نماز ما یا زکات ما یا حج و عمره ما یا اعمال بر ما یا ولایت ما، اینا تمام اعمال مثبت بود. در باره اعمال منفی هم یه چند کلمه عرض کنم و انشاءالله کم کم بریم در بحث ملک و ملکوت نماز خودمون. در سوره آل عمران آیه 29 اون حدودها آیه ای هست که داره از همین تجسم اعمال ما و ظهور باطن اعمال و ملکوت اعمال ما صحبت میکنه. اونجا که میفرمایند یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. یه روزی میاد که تمام افراد آنچه را که عمل کرد داشتن اونا همه را حاضر میبینند. ما عملت من خیر، اعمال مثبت باشه، او را حاضر در کنار خود ببیند، و ما عملت من سوء، اگر اعمال بدم باشه باد اعمال بد را در کنار خودشون حاضر ببیند. وقتی اعمال اعمال بد باشه، انسان خودش از اعمال بدش منزجره و ناراحته. برزا در آیه دنبالش داره تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، آرزو میکن ای کاش بین او و این اعمال بدش خیلی فاصله بود و این اعمال در کنار او نبود، زیرا در کنار او بودن اقل دو تا نکبت رو به دنبال داره. نکبت اول اینه خود همین عمل مجسم شده ظلمانی متعفن، انسان در کنار او باشه اشم ازاز کننده، ناراحت کننده، انسان ناراحته، باید که این کسی هم جواب هم نشینه، این خود فی نفسه بده. دوم این که چون اعمال عمل این عامل هست، اثر این مؤثره از جان او نشأت گرفته، از او جدا هم نیست. وقتی جدا نبود او را با همین عملش با هم به صحنه محشر میارند و هر کی نگاه به عملش کرد او چه کار بود هم معلوم میشه. به فرد انسانی را مثلا با 1 کیلو مواد مخدر بگیرند، همین وجود مواد مخدر در کنارش معلم، این آقا اهل قاشا بود و اهل مواد مخدر بود، دیگه به معرفی دوم نیاز نیست این آقا کی بود، اون جنس قاچاق خود معرفه. وقتی انسان ها با اون اعمالشون به صحنه محشر میان، ماهیت خود عمل معرفه، این آقا چه کاره بود که این عمل از او صادر شد، این رسوایی دومه. و رضا تود لا ان بینها و بینه امدا بعیدا، آرزو میکرد ای کاش از این اعمالش خیلی فاصله داشت، در کنارش نبود و او را معرفی هم نمیکرد. بعد آیه قرآن در دنباله دو تا نکته را به ما هشدار میدن، میفرماید و یحذرکم الله نفسه، خداوند عالم از مقامش شما را برحذر میداره، نکنید. این برنامه خداست که اعمال با خود عامل همراه باشه، این برنامه الهی است که ملکوت اعمال رو کنار خود انسان بیارن و باطن اعمال رو با باطن خود همین انسان هماهنگ کنن. این برنامه خداست. یهدرکم الله نفسه، نکنی خدا این برنامه رو داره و گناهکار اگر برنگرده رسوا میشه. بعد از جمله آخر و لا رؤوف بالعباد، این اظهار محبت خداست، اگر بد کردی برگردید. خدا همه را غلط بگیره. اینطور نباشه حالا چهار تا انسان غلطی انجام ده کار تمومه و اهل جهنم شد. نه، برگردید. خدا از دم همه را غلط میگیره. حتی یبدل الله سیئات حسنات، اون بدها را هم به حسنات تبدیل کرده، پای اعمالتون صرف میکنه. در سوره زلزال هم اون سه تا آیه آخر سوره هم به تعبیر امام محمد رحمت الله علیه، اینها از محکمات قرآنه. آنچه در متن آیه آمده تعبیر نداره، تقدیر نداره. آنچه در متن آیه هست هم مراد الهیست. می فرماید مردم قیامت میشن، قیامت محشور میشن و یستر الناس لیروا اعمالهم، مردم به صحنه قیامت میان تا اعمالشون را ببینن. چون از محکمات نداره جزای اعمال ببینن یا مزد اعمال ببینن یا اثرات اعمال، نه، لیروا اعمالهم، خود عمل را ببینن. و این اعمال هم را دو تا آیه ما بعد واضح تر میکنه. همان یعمل مثقال ذره خیرا یره، همان یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر یک ذره مثقال کار خوب بکنی باز همون عملت را میبینی، یک ذره مثقال کار بد کنی باز همون عملت را میبینی. خب اینا همون ملکوت اعمال ما هاست که دل بر خود ما ها این ملکوت کار میکنه. حالا تا اینجا ملکوت آسمان ها و زمین رو از آیات فهمیدیم، ملکوت و باطن خودمون رو باز از آیات فهمیدیم، ملکوت و باطن اعمالمون رو باز از آیات فهمیدیم. کم کم داره جاده صاف میشه، ما در خود نماز داخل بشیم و ملکوت و باطن نماز رو یه نگاه بهش بندازیم. باز چون مسئله درباره نماز بسیار عمیقه، بسیار مهمه، من نمیخوام یه دفعه با تو بحث نماز داخل بشم. باز میخوام یه خورده مقدماتی عرض کنم تا انشاءالله انسان با دید باستری تو وادی نماز داخل بشه. اگر انشاءالله این نماز و اسرارش برای ما به فضل خدا جا میفته، به تعبیر امام امت امید است که ما را از سر الهی بهره نصیب بشه انشاءالله. اعمال عبادی ما، این کارهای ما یه احکامی داره، یک آدابی داره، یک اسراری داره. نمیخوام بگم مخلوط نشه. احکام عبادی ما همونیست که در کتب فقهی بیان کرده. به عنوان اجزا شرائط در اونجا بیان شد. آنچه در کتب فقهی در رسانه ها بیان شد اونا احکام عبادی ماست. اجزا اینه، شرائط اینه، موانع اینه، قواطع اینه، اونها باید بیاد، اینا نباید بیاد، اینا احکام عبادی ماست. در کنار احکام عبادی یک آداب عبادی است که این آداب را مقدارشو در کتب فقهی بیان کردن و مقدار زیادترشو در کتب اخلاقی بیان کردن. انسان در نماز چطور بیسته، چطور در نماز با خدا صحبت کنه، لباساشو تمیزتر انتخاب بکنه، در لباس عطر بزنه، در محضر خدا معطر باشه، حالت خضوع داشته باشه، حالت خشوع داشته باشه. اینها آداب نمازه که در کنار احکام نماز بیان شد. اما بعض چیزها اسرار نمازه، اسرار عبادته، که اسرار عبادات غیر از احکام و غیر از آدابه. باز به ایزان یه مثالی عرض کنم، قربان مثال عرض میکنم درباره همین دعایی را که ما را به دعا امر کردن، که داخل یه امر عبادی بسیار سنگینیه. ما از این دعا خیلی غفلت داریم، فقط در منگناهای بلا دنبال دعا میریم و تا انسان پاش به یه خطر گیر نکنه کمتر ما با دعا کار داریم، که در روایت آمده قبل از این که بلا به نازل بشه دست به دعا بلند کن، اگر بلا نازل شد دیگه آمده دیگه نازل شد دیگه دعا در این زرفه کار این نیست. همین دعا یه احکامی داره، یه آدابی داره، یه اسراری داره. احکام دعا اینه که در یک کلام ساده ما در باب احکام دعا آنچه مشروع هست، آنچه مرضی حق تعالی هست، از خدا ما همونو بخواییم و آنچه مشروع نیست و مرضی خدای عالم نیست ما اون از خدا طلب نکنیم. مثلا انسان خدایا منو مسلطم کن که فلان مؤمن را از راهم بردارم، او را زمینش بزنم. این دعا مشروعیت نداره اصلا، این دعا دعای مرضی حق تعالی نیست. باید دعای احکامی داره که ما اون احکام باید مراعات بشه، که اون احکام در یه قالب کلی چیزی از خداوند عالم بخواهید که مرضی حق تعالی باشه. در شرع امر مشروع و ممضا باشه. این احکام دعاست. همین دایی آدابی داره که اون آداب باید مراعات بشه. آداب مثلا چیه؟ مثال عرض میکنم، مثلا فرمودن بودن دعا در دعا کردن هاتون با وضو دعا کنید. این آداب دعاست. رو به قبله بشینید، در حال رو به قبله بودن دعا کنید. این آداب دعاست. بعضی از زمانها رو بهش دست گذاشتن، در این زمانها دعا کنید. مثلا وقتی را که قرص آفتاب از افق میره پایین، از غروب به بعد قبل از مغرب، در این زمان دعا وقت استجاعت، این موقع دعا کنید. یا داره وقتی را که زوال ظهر میشه، که انسان وقتی زوال ظهر شد به انسان نماز ظهر واجب میشه، در روایت داره از زمان زوال ظهر به بعد درهای رحمت خدا برای عباد باز میشه. اون وقتی درهای رحمت باز شد، زمینه این که دعا را از ما بپذیرن آماده تر میشه. اگر عزیزان در واقع کربلا دقت کرده باشند، اصحاب جنگیدن، بنی هاشم جنگیدن، اما خود امارتر سلام علیه بعد از ظهر به میدان جنگ رفتن. شاید در این بعد از ظهر که ابواب رحمت خدا به سوی خلق باز میشه، یک انسان غافلی تکون بخوره، از لشکر کفر به لشکر حق بیاد و متنبه بشه. خود امام بعد از ظهر میدان جنگ رفتن. در روایت داره از آداب دعا که من تو ذهنمه، یه دو سه سال قبل این بحث اجمالا کرده بودم، از آداب دعا اینه که وقتی بناس دعا کنید، شما اول کار بیایید خدا را ثنا و خدا را حمد کنید. خدا را حمد و ثنا کنید، از آقایی خدا، از نعمتهای خدا بیان کنید. وقتی خدا را حمد و ثنا کردید، تفضلات خدا را بر عباد، بر خودتون بیان کردید، بعد بیایید از ستاریت و غفاریت خدا بگید. خدایا من این بودم، من گناه کردم، تو ستر کردی، آبرو نبردی، رسوام نکرد، اینها را بگید. بعد اینها رو گفتی گناهان خودت رو به زمانت جاری کن که تو در محضر خدا تا به ها چه گناهانی کردی که مردم تو رو یه آدم خوب میدونن که خودت با خبری در محضر حق چه کاری بودی، گناهانت رو بگو. اینها رو که گفتی بد داره که یه صدقی برای صدقی یا بداد یا بذار کنار، بعد بر پیغمبر آل یه صلوات بفرست، وقتی فرستادی دعاهات را در محضر خدا بیان کن، یه صلوات هم بعد از دعا بگو. اینها آداب دعاست، اینها آداب دعاست. در قرآن شریف هم در باب دعا یه چند تا نکته زیبا داره، دقت کنید. در همین سوره اعراف آیه 205 اون اواخر سوره است، ببینید هفت سالا چطور زیبا لابلای کلمات به ما فهمونده که چطور دعا کنیم. فرمودن مذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. وقتی میخوای دعا کنی صداهاتو بلند نکن، دون الجهر من القول آرام دعا کن، فی نفس زیر لب دعا کن. در محضر خدا هستی، انسان اگر در یک محضر عزیزی قرار گرفته صدا بلند نمی کنه و صدا بلند کردن ها بعضی جاها مطلوبه، اما در مقام دعا که گدایی در نزد عزیزی میره، اینجا دون جهر من القول صدا رو بیار پایین. فی نفسه آرام آرام، اونم تضرعا و خفیه، در حال تضرع، در حال خوف که نکنه خداوند عالم به من دیگه به من دهنتو با من صحبت نکن، تا وال کجا بودی الان گرفتادی در خانه من آمدی، سن خوف داشته باشه که نبو بگن به ناله هاش لبیک نگن. در کنار خوف امیدوارم باید باشه، اون کریم دریایی از گناه رو به یه آهم میگذره. فی نفسه تضرعا و خفیه دون جهر من القول اونم بالغدو و الاصال. غدو به صبح میگن، اصال به شب میگن، دی عدد دوام در حال دعا باش، نگه حالا یه بار دعا و بگه خدا حافظ تا حالا پکی پامون جیری افته و دوباره برگردیم، نه عدد دوام باش. ولا تکن من الغافلین، از اهل غفلت نباش، حالت عادی با خدا کارت نباشه و دیگه گیر کردی دنبال خدا بیای. اینا آداب دعا، همونطوری را که برای دعا احکامیست، برای دعا آدابیست، برای دعا اسراریست، برای عبادات ما هم این همین هست. عبادات ما احکامی داره، عبادات ما آدابی داره، عبادات ما اسراری داره. منتها اکثر ماها در رسانه ها احکام دعا را مواظب هستیم، بعد به کتاب اخلاقی هم مقداری آدام را هم مراعات میکنیم، اما بحث اسرار دعا و اسرار عبادات این در کتاب فقهی نیامده، در کتاب اخلاقی کمتر آمده. احسان باید اینها را در کلمات عرفا اهل عرفان، در لابدای کلمات اهل بیت که اصلا اینها اهل این کارند، صاحب این کارند، مالک این کارند، دم در اونها باید دنبال اسرار عبادات باشه تا اونها را به دست بیاره. همین که من الان دیشب عرض کردم، الان به اجمالش عرض کرده بودم که نماز میاد مقابل انسان دست راست وامیسته، زکات میاد دست چپ وامیسته، حج و عمره میاد پشت سر وامیسته، اعمال بر میاد پایین پا وامیسته، روزی میاد مقابل انسان وامیسته و ولایت اهل بیت میاد بالای سر وامیسته. اینها اون اسرار اعمالیست، این دیگه تو کتاب اخلاقی نیامده. این در کتاب احکام مگه بود، اینه باید اسرار دعاست، اسرار عباداته که امام صلی الله علیه این اسرار را برای ماها بیان می کند. همین حج و عمره را که ترال شمز انسان وانیسه، اگر حج و عمره انسان با رنگ لله بود پشتر انسان وانیسه پناه انسانه، اما اگر نه انسان حج بره یا برای عمره بره اما لله نباشه یا ریاءن باشه یا سیاحتن باشه که بعضی اون طرف ها میاد با یه وضع افتضاعی، زن حجابش ناجوره، دختر حجابش ناجوره، تو برنامه ها نیستن، این برای زیارت نیمده. اگر اوضاع ناجور بود همون مسئله و ما اکثر زجیج و اقل الحجیجی رو میاد. ابو بصیر از شاگردان ممتاز امام صادق و امام باقر، خیر این بزرگوار از نظر معنا و این هر دوش بالا بود، آخر عمره چشماش هم نابینا شده بود و چشمه نابینا شد با امام با همدی به حج رفته بودن در وادی حج که انگار چشمه را فقط میشنومه که لبیک و سهدک زیاده آقای رسول الله، و ما اکثر و زجیج و ما اعظم و زجیج، چقدر حاجی زیاده، چقدر سجناله ها زیاده، فهمیدم که ابو بصیر و ما اقل الحجیج و اکثر و زجیج، سجناله زیاده اما حاجی کمه. ابو بصیر که از موضوع بیترام بود، خدایی که من دارم میشنومم سرصدا زیاده، چطور حاجی کمه؟ دایی توجه به چشمان نابیناش کردن، پرده ها رفت را با چشمان باطن دید که بله دور کعبه داره سگ دور میزنه، خود دور میزنه، گاو دور میزنه، شغال دور میزنه، گرد دور میزنه، این چند تا آدم دارن دور میزنن. وقتی دی سحنه را دارید دیدی و ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی همون چند تا آدم حاجی هستند، اما بقیه که گربه و سگ و اولاد دیده حاجی برنمیگردن. خب اون در واقع باطنی نشون داد به ابو بصیر که اوضاع اینه. خب این دید در بحث احکام نیست، در بحث آداب نیست، این مال اسراره. باز با این نکته عزیزانم این دقت کنید، انشاءالله سعی کنید همه ماها یک کار بکنیم، ما را به باطن راه بدن، ما را به اسرار راه بدن. به خدا قسم، ولی من نباید به حرفا قسم یاد کنم، یاد گرفتن احکام خیلی مهم نیست، دست به آدابونه خیلی مهم نیست، اما دست به اسرار عبادات، این به خدا خیلی مشکله. به آدم نمیگن، اگر به انسان گفتن به این دل جا نمیگفته، بر این دل نقش نمیبنده، چون زمینه باید در کار باشه. باید به مثال دقت کنید، برای مثال عرض میکنم من این کلمات پیغمبر اکرم فر انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، با انبیا مأمورین با مردم صحبت کنی ولی فهم و درک خودشون، این تا کجا میفهمه، تا کجا درک میکنه، آنچه این میفهمد من براش بگم، اگر فهم پایین باشه ما کلم رو پایین میاره، اگر فهمه باشه ما کلم رو بالا میبره. دو تا نکته برای تو همین الان نقل میکنم. دو نفر از امام یک سوال کرده، امام به هر دو جواب داد، گفته آیا رسول الله شما که میگید خدا یکیست، من میگم خدا دوتاست، چرا خدا یکیه؟ خب راوی از امام این سوال کرده، بی امام چطور تو بحث ماش کردن که وقتی میگی دوتا یعنی یکی رو قبول کردی ری بعد یک به دومی دست میگذاری؟ گفت بله همین داره. گفت یکی رو هر دو ما قبول داریم، تا میگید من نمیگم، دومی تو میگی من نمیگم، تو اول ثابتش بکن تا من ردش کنم. خب این استدلالیست که طرف رو داره تو منگیری میگذاره. خب یکی رو هر دو ما قبول داریم، اما دومی رو تو میگی آره من میگم نه، تو اول دوش رو ثابت بکن تا من ردش کنم. ها این یک استدلاله. حالا همین سال رو دیگری فکر میکنه، میگه آقا خدا یکیست چرا؟ امام دیگه به این نمیگه که یکی هست و دوسته، اما که اتصال و تدبیر و تمام صانعه. نگاه کن چقدر تدبیر عالم به هم مرم میگه، چقدر اوضاع من میگه متصله. به هر چی نگاه بدن او حکمت رو کامل میبینی. اون جریان، مثال میگم، اون جریان از اتم برو تا کهکشان، بیه همون نظمی را که بر اتم حاکمه همون بر کهکشان حاکمه. یک اتصال تدبیر، یک نعمت کاملی و یک تمام سلطه بر تمام عالم حاکم. و فهمیدن که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدت. اگر این مال دو تا بود، دو تا تدبیر بود، کارها به هم میریخت. من یک نظام، یک تدبیر، یک حکمت در این عالم جاریه، پس ساله یکی باید باشه. خواه یه دونه ساله به اون فرم، به این اینکام جواب میده. راوی میاد که آقا این اوضاع آسمان ها چیه؟ یه نگاه بکن با دست هر میبینی دیگه. دیگری میاد دست او را میگیره، بالا بالا شمیل داره، به صحنه ها این نشون میده حالت اوضاع اینه. خواه چرا به اولی اشاره کرد، دومی را برد بالا؟ چون در دو سطح ایمانی هستند، در دو برداد. باید یه کاری کرد که ما را راه بدن به اون باطن عبادت، به اسرار عبادت. و تا در این جان ما زمینه جذبش فراهم نشه، خب مسلم نمیگن از اون یه سنگ بسابی آب بپاشونه، آب صاف رنگ میکنه و همه عبور میکنه. چرا جل آب را میگیره، مرتوب میشه، جا را صاف میمه تحلیل میده؟ چون در این جل زمینه جذب هست که آب هدر نره، لذا همه زاری میگوی گل آب میخواشونه. اسرار الهی که هست به دلی را که کل حجر هست نمیدن، اون نمیگه مارده نمیگه، به دلی میدن که لگنه قابل جذب میتونه بگیره. خب با این بیانی که من از اخیمت شما عرض کردم، اگر انسان برسه به باطن نماز، نمازش با شهره زیبا دست راست ما نیسته، برسه به باطن زکات، اون میاد دست چپ را نیست که این زکایی در روانجات آمده که دست چپ میاد، پس زکات مال نیست. زکات به اعتبار اعمال فرق میکنه. زکات العلم نشر علمه، زکات المال انفاقه، زکات جمال و زیبایی عفته، زکات شجاعت جهاد. با دی فرق میکنه. آن کسی را که مال نداره اما زیبا روئه، این به اون زکات عفاف واجبه. آن کسی که زیبایی هم مثلا نداره، مال هم نداره اما عالمه، به روز زکات علم واجبه. اون که هر سه را نداره، فرد شجاع و دلیله، بر اون زکات جهاد واجبه. هر زکاتی به تناسب ضرب خودشه. اگر انسان زکاتی را که بر او واجب بود اگر ادا کرد، زکات چهره زیبا به خود میگه، پشت سر وا میسه، هر بلا از اون طرف پناست میاد، اون میاد اون بلاها را رد میکنه. پس باید یه کاری کرد که ما را ببرن در وادی اسرار صلات، اسرار عبادات. حالا نگاه به یه روایت بکنید، این روایت بسیار عجیبی. این روایت حالا مقدمتن که جلا شفای بعد توی وادش ما میریم، حالا ما دست به نقلی چیکار کنیم؟ همین الان برای نماز امشبمون، فردامون، برای فردا بعد از ظهرمون، تا فردا شب برسیم چیکار بکنیم؟ در روایت داره براتون میخونم، یه طور نماز میخونید انگار این نماز نماز آخر عمر شماست. او رو به صلات مودت تعبیر آوردن، داری انگار با این نماز که سلام دادی دیگه خدا حافظ، دیگه نماز بعدی در نام اعمالم نیست. چون تا به حال دیدیم انسان میخواد با عزیز خدا حافظی کنه، همین عزیز روزها دیگه میدیدن، صبح میدید تا شب، ولی شب دوباره میدید، فردا یه هفته همگیره گهداد ملاقات میکردن، اما الان این عزیز یه مسافرک میخواد بره، پنج سال دیگه نمیخواد بیاد. این زمان فراق و جدایی هر دو بغل میکنن، گریه میکنن، اشک میریزن، همدیگه رو میبوسن، هی داره میره نگاه میکنه، به قد بالای طرف نگاه میکنه، انگار جان از تنش میاد بیرون، میگه میخواد بره، من تا چند سال نگاش نمیکنم. حالا انسان این نمازی الان شما هر موقع بخوای نماز میخونی، صبح بخوای، قبل از ظهر بخوای، ظهر بخوای، عصر بخوای، چند بخوای، آخر شب بخوای، همه وقت برات داسه. اما به فلانی در علم خدا مقدر شده این نماز که الان بناس میخونی دیگه نماز آخر عمرته، دیگه نماز بعدی در پرمد اعمالت نیست. حالا این نماز انسان دیگه خود به خود با تمام نمازهای طول 70 سال عمرش فرق کنه، دیگه رکوعش رکوع عادی نیست، سجدهاش سجده عادی نیست، دست قنوت میکنه عادی نیست، میگه این دیگه آخریشه، دست از قنوت آمد پایین دیگه تموم شد، دیگه من با این بادی یا کرنگ کار ندارم، من دیگه به روایت داریم. قال ابو عبدالله سلام الله علیه اذا صلیت صلاتا فریضه، وقتی نماز واجب میخونی، فصلها لوقتها، اولا نماز در وقتش میخونی، این همه کلید است، این همه کلیده، اسرار نماز آخر وقت بهت نمیدن، اون باطن صلات و موقع سال چهار فجر بعضا رو بهت نمیدن. اگر نمازو در وقتش به جا آوردی، کلا چابت عرض میکنم، اگر به نماز احترام کردی، دوایت جناب اجرایی سلام الله علیه موقع نماز در روز 5 بار به همه خونه ها نظر میدازه، به اهل این خونه موقع صلات آیا به نماز احترام میگذارن یا نه، اگر موقع نماز دست به هر کار بود، کار کنار، الان فرمان 70 با من کار داره، افتاد تو وادی نماز، اینها رو در موقع جان کندن مراعات کنه، که حتی روایت که بهار آمده اگر انسان در دم مرگ اگر در زمان عمرش اهل نماز اول وقت بود، الان که در دم مرگ در روایت داره اگر دیدن ملک الموت او رو به لرزه انداخت، شهادتین نمیتونه بگه، او را ملک الموت تلقین شهادت میکنه، این میگه، او مختزر میگه، بعد جانشو میگه، یه به نماز احترام کردی، الان من به احترام میکنم. فصل حال وقتها، نماز رو در وقتش بخون، اونم صلات مودن، نماز دی که این نماز، نماز آخر، نماز وداعیه. این مودع رو دو جور معنا کردن، یه بار گفتن که صلات مودع دیگه از این نماز میخوای ودا کنی، دیگه نمازی بعدی در عمرت نیست، بعد این معنی لطیف گفتن که مودع یعنی از دنیا خداحافظی کن، الان در محضر خدایی، حالا از دنیا خداحافظی کن، نمازت رو به نماز بپرداز. بعد داره یخاف و الله یعود و الیها ابدا، طوری نماز بود که انگار دیگه به این نماز برگشت نداری، سمسرف به بسرها الا مود سجودک، موقع نماز اینقدر اینوانو بره نگاه نکن، بالا چه خبره، را چه خبره، یه موقع به سجود سجده نگاه بکن که حواس اینقدر اینوانو بره پرد نکه. چرا گفتن در جلوی در باز نماز نخون؟ چون وقتی در بازه طرف میگاد میره، حواس آدم پرد میشه، حواس ما حالا در آدیش که پرده، حالا ما مصیبت ها، حالا موز مالمون نشان به ماجد نماز نگاه بکن، حواس جوان، حواس تو و در آخر داره فرمودن که وعلم انکه بین یدی من یراک ولا تراه، در محضر کسی هستی، او داره نگاهت میکنه، گرچه تو او را نمیبینی بهت نگاه میکنه، هم به نمازت، هم به دلت، هم به حواست، هم به توجهت، در محضر خدا، خدا به توجه تام تو داره، تو داری سیر عالم میکنی. امام سجاد سلام الله علیه داره نماز میخونه، بخش های امام سجاد، هر موقع امام سجاد به نماز و میستاد بازی شروع شد، بازی بشون بگو دهن بازی شروع بلوخ. چرا؟ دیگه چون امام به نماز ایستاد اصلا توجه به عالم نداره، هر چی داد کنی امام نمیشناره. حالا آزادی، موقع نماز امام بعد بازی بچه ها بود، هر چی داد کنن فریاد، میگه امام توجه به عالم نداره، حالا آزادی. ما یه بار امام سلام الله علیه داشتن نماز میخوندن، بغل مجاور امام چیزی آتش گرفت، های آخوی ریختند آب بیاره این ور اون ور، خاطر این آتش را خاموش کردن. امام نماز سلام داد و میگه آقا آتش گرفت شما توجه داشتی؟ فهمیدن که نه. تو چطور این آتش رو برو و بیام و داد و فریاد و فران؟ فهمیدن که داشتم یه آتش دیگر خاموش میکرد، به این آتش توجه هم نبود، بیشتر یه آتش دیگر خاموش میکرده. چی میگن اینا؟ کجا هست اینا؟ ما جلدن با درد هر نماز خدای استغفر الله از این نماز بود و از نماز هامون استغفار کنیم تا یه آتش دیگر خاموش میکرده. کلا لو تعلمون علم الیقین لتروان الجحیم ثم لتروانها عین الیقین. پرده ها کنار میره، آنچه ما به علممون داریم میگیم یده به عین دارن میبینن. اگر علم الیقین برات اومد جلو کانال ما میشه که به این دل یقین برسی. بر بعضی عرفا حرف زیبا میگفتن، میگفتن که انسان از راه دود آتش رو ببینه خیلی هنر نکرده، خود آتش رو ببین، از لابلای روایات آیات بفهمی که گناه باطنش آتشه خیلی هنر نکردی، یه کار بکن که خود آتش رو ببین. زید بن حارثه است، لا اله الا الله، داد نماز رو خوندن، برگشت دید زید نشسته، قیافه نحیف زرد، آثار بیداری شب در چهره آمده، کیف اصبحت یا زید؟ زید چی کنه صبح کردی؟ آقا اصبحت علی یقین، به یقین صبح کردم من. بود که خیلی ادعا بالاست، اصلا تعالی یقین دلیل چیه؟ و انگار آقا دارم بهشت رو میبینم با اون نعمتهاش، انگار دارم جهنم رو میبینم با اون زفیر آتشش، اون صدای شعله آتش انگار دو گوشم داره زمانی دیگشه، انگار دارم میبینم. به اصحاب بود که به این چی داره میگه دارم میبینم، داره به قول ما بلوف میاد. همون که آقا بگم پشت سر شما چی جهنمی چی بهشتیه؟ آقا پردار من بالا بزنم اینا کیا هستن؟ لب گزیدش مصطفی یعنی که پس اون که من که اهلشم میدن تو چی داری میگی؟ اینا رو برش کن، اینا رو برش کن، آن که گفتی من میدم تو چی گفتی؟ من حالیمه خدا، یا ما که خود به خدا هیچی خالی من نشد، ما ایتار به حق رحمت دارم نظر ما اینجوری ببینیم از همیشه یه خبر، نه اسراری حالی من بشه در عرفانی حالیمون بشه، در کجا به کجاست. به خدا خیلی بده، خیلی مصیبته. و این شب شب و بعد انشاءالله بیایید، من میخوادی بدون بگم انشاءالله میشه محصر خواهد بود انشاءالله. یه سال وقتا بفرست ای کوتا عرض ادب کنم. زینب کبرا سلام الله علیها به کربلا که خواستن بیان، ایشون 5 فرزند داشتن. این 5 فرزند 4 پسر بود، یکی دختر بود. اون 4 پسر علی بود، عباس بود، اون بود و محمد. اون دختر ام کلثوم بود. عبدالله ابن جعفر طیار شوهر زینب کبرا بود. ایشون چرا برای کربلا نیومد؟ هم سنش بالای 70 سال بود، پیر شده بود، هم یک بیماری به دهانش آمده بود، مریض بود. اما این مرد عظیم و شجاع که بر عظمتش همین بس که علی مرتضی او را شوهر زینبش قرار داد، این خود نشانه که عبدالله جعفر طیار کم آدم نبود. ولی حتی لایق نیست که همسر زینب کبرا بشه. آدم بسیار سخی بود، خیلی دست باز بود. گاهی مردم مدینه از هم دیگه قرض میکردن، دیده که عبدالله بیر قرض ما را ادا میکنه. اینجور اهل سخافت بود. بعد واقعی کربلا اموالش رو مصادره کردن، این دیگه مال نداشت به فقرا بده که خدا یا مرگ من را برسون، دنبالم بیان، ازم مال بخوام، من نتونم بدم، سخت خدا مرگ طلب کرد و از دار دنیا رفت. زینب کبرا خواستن با عبدالله ازدواج کنن، گفتن که عبدالله همسرت میشه با این شرط که هر کجا حسینم برم من با او بتونم برم. عبدالله شرط را پذیرفت. الان که حسین خواست برای کربلا بره، عبدالله طبق شرط گزینم برو، اما اون و محمدم با خودت ببر. اگر کار به جنگ کشید و دو بچه ها و فدای حسین باریکنم درون خدا بر شما بود. صحنه کربلا شد، اصحاب کشته شدن، بعضی بنی هاشم کشته شدن. زینب بلند شد، لا لا نمیدن خدا یا جدن حلم خدا عجیبه، صبر خدا عجیبه. تو کربلا خود به خدایی حرف هاست. آدم وقتی مطالعه میکنه یه چیزها حالیش میخواد بیان کنه، میدن الفاظ برای بیان کم میاره، الفاظ نیست اون حرف رو بلند مثلا جاری به زبانش میکنه. زینب کبرا بلند شد، این دوتا بچه لباس تمیز تنشون کرد، چشماشون را سرمه کشید، به هر دوتا شمشیر داد که برید از حسین دفاع کنید. عمر سعد مرعون که اینها را نگاه کرد گفت این خواهر عجیب به برادر علاقه داره که نور چشماش رو برادر داره فدا میکنه. آمد و کنار عبدالله، اول حسین اجازه میدان نداد، خواهر اصرار کرد، بچه ها اصرار کردن، به اصرار اینها آقا اذن فرمودن، رفتن میدان جنگ و اول ظاهرا اون شهید شد. محمد آمد با سر اون که آی برادر امرم بد میرسن من، الان بد میرسن من، جنگی کرد و او هم شهید شد. حسین آمد و هر دو عزیز رو بغل کرد، داره با خود این مظلوم کربلا داره میاره، پاهای بچه رو زمین کشیده میشه، اینها رو اوورد با خود اوورد نشید. روایت داره وقتی علی اکبر به زمین افتاد، زیدم رفت کنار علی اکبر، با حسین هم ناله شد. اما وقتی دوتا بچه زیدم کشته شدن، اصلا زیدم از خیمه ها بیرون نیامد. گفت نکنه حسین نگاه به چشمان من بیفته شرمنده بشه. اصلا بیرون نیامد که آمدن دیگران دوتا بچه را گرفتند و با هم به خیمه ها آوردند.
عمه من فهیمه و عالم است. از زبان آقا امام زمان بر عمه جانش بیزی زینب انشاءالله از همه التماس ماست. عمه من فهیمه و آل من عمه من آینه عمه من نایبت الهیدر سیدت النساء حسن مادر عمه من بحر معانی بود عمه من حسین ثانی بود. عمه من باوی بیت البلاد عمه من شیر دم کربلا عمه من زینت ام و ابا اسمت هر دخت علی زینب عمه من سفیر خون خدا به به عمه من سفیر خون خدا همدم هجده سر از تن جدا شب ما به زبان مقدر و مارون نمیده عمه من مادر سبر و رضا صدای عمه جانت رزد گاه تکلم علی مرتضا سادات عمه من
در دل گودال خود کرد رخ از خون خدا لال گود. گفت خدایا تو ز آل رسول این گل پرپر شده را گل قبول. ناله او خون به دل سنگ کرد روی خودت خون خدا رنج. او همه بود و نبود حسین در دل خود یاد کبود حسین در دل خود یاد کبود حسین. حواست به من یا نه همه من باقی دل دردها شیر زنی اسیر نامردها. امه من اوست که در قافله نشست آورد به جان نافله. امه جانم نماز شب نشسته خونده نمیرم برو. امه من داغ روی داغ خون عبد آب در این داغ بود. وای وای من در سر بازار دید اهل ستم آزار سادات کجا نشسته امام شماد پیش روی محمل صف زده. پیش روی محمل صف زده دور گل پرپر او کف زده. پای خوبی کنده بگم یا نه عمه من کهده حج دلم مهره نمیقات چه چهل منزل سر بریده جب مقابل محمل عمه جانم زینم بود دالا که این چون شد بگم همه جرگه گوی آقا زین العابدینه می فرماید سر بابا سید الشهدا سر عمو جانم عباس مقابل محمل عمه جانم زینب بود. بذار من اینو قشنگ شرحش بدم. دیدی یکی که جلوی دسته هیئت که وای میزده یه پرچم بزرگ به دستش میدن این پرچم رو میگردونه که همه نگاه کنن. آقا زین العابدین میفرماید نیزه دار سر بابام حسین نیزه رو میگردون که مردم نگاه کنن بیشتر جلب توجه. بگم یا نه اصلا این هستر من رو دیرونه می کنه. آقا زین العابدین می فرماید خودم دیدم سر بریده یه بابا من نیزه روی مریض افتاده زیر سایه امن مرکب قرار گرفت. هی که دشمن وای 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 وای، هی که دشمن به چبی نم دست داد. اگه خودتون بل باشید کمه رو هم جانتون، هی که دشمن به چبی نم دست در بدن امنه من سر زد. ها ها در بدن امنه من سر زد. هی که ناموس خدا را زد، امنه مظلومه را زد. همه برید یا امنه مظلومه ما را زدن، امنه من قصه ایوب بود، شاهد قرآن و لب و چوب. عشق رو ذکر به لب داشته، دفل فسال دل شب داشته. قدم به قدم حسین نش میرم، حسین من اگه اجازه بدی خودم هم قربونت میشم. بچه هاشو فرستاد فدایی حسینش بشه، فداش بذار برم خواهرم داغ قاسم بسته، داغ علی اکبر بسته، داغ عباس بسته. از همه حرفا گذشته مدینه که بری جواب عبدالله جعفر رو چی میدی؟ داداشت مدینه که میومدم به من سفارش کرده. یا زینب هر موقع دیدی و زینب تنها شده، بچه ها موقع فدایی و زینب بزن. تو چه داستان دست دایی جانشون رو بوسیده، گردن دست گردن دایی جانم دارده. آی گریه کردن آی عزیزم، شنیدی طولی نکشید قدراشون رو به طرف غیر. هر شهیدی که میابود آقا سید و شهده، این زینب بود که میرفت استقبال قراده. اما اینجا دیدم دیگه زینب نیامد، زنها همه از خیمه بیرون دویده. یکی میگم یا حسین،